اینک صفحه نخست ققنوس رو ورق میزنیم.
سیمرغ.
خب اینک در گفتگو خواهیم بود با کارشناس بخش سیمرغ از برنامه زنده ققنوس، سرکار خانم شیوا مقانلو. درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام، روز شما بخیر و سلام میکنم به شنوندگان گرامی برنامه ققنوس.
سپاسگزارم. ما امروز پیرامون ادبیات جنگ در جهان داریم صحبت میکنیم. فکر میکنم پیشتر با خودتون هم بود که اتفاقا مقدمه جنگ و صلح رو راجبش صحبت کردیم، اگر که اشتباه نکرده باشم. شما در مورد ادبیات جنگ با شنوندگانم صحبت بفرمایید، اون که منبع غنی از ادبیات داستانی است به هر روی.
بله همینطوره. ببینید، ادبیات جنگی دقیقا درون کلمه خودش ماهیت ضد جنگی رو هم شاید بگیم داره. در واقع وقتی ما داریم از ادبیات جنگی صحبت میکنیم، لزوما همیشه به این معنا نیست که حتی اون نویسنده‌ای که در کشور خودش و به زبان خودش در جهان اینها رو نوشته بوده، لزوما همیشه شاید با نگاه موافقی نوشته بوده. به نظر میرسه بیشتر نویسندگان بزرگ دنیا جنگ رو و اتفاقات تاریخی، سیاسی، اجتماعی خیلی بزرگی رو که توی جنگ تجربه شده دستمایه میکنن برای این که در این حال که دارن یک گزارش رو مستند میدن از اون رخدادهای جهان، اما بیش از اون بر انسان و ماجراهای انسانها تکیه و تاکید بکنن و انسان رو در روند اون جنگ و مسائل و بلاهایی که به سرش میاد نشون بدن. در واقع میخوام بگم ما حتی در بزرگترین رمان‌های جنگی همیشه کاراکترها و قهرمانهایی رو داریم که اون قهرمانها چه بخوان افتخار آفرین باشن و مثلا الگوهای مقاومت باشن و چه مردم خیلی عادی با کارهای روزمره، اونها هست که زندگیهاشون دستمایه قرار میگیره و اهمیت بسیاری پیدا میکنن. شما الان توی فرمایشاتون از جنگ و صلح نام بردید. خب رمانی که اصلا از اسمش اون دوگانگی تو خودش داره و کاملا تکلیف رو روشن میکنه که ما میخواییم راجع به چی بگیم. روسیه هست، جنگ هایش هست با فرانسه، اتفاقاتی که داره در اون دوره تو روسیه و در باقی اروپا میفته و شما از شاهزادگان و طبقات بالا و اشراف میبینید تا طبقات خیلی پایین تری که همشون در یک پازل بسیار بزرگی که اصلا شمردن اون شخصیت و کاراکتر جنگ و صلح تبدیل شده به یک چالشی که هر کسی میگه مثلا چند صد نفر تو اون کتاب ازشون نام برده.
همینطوره.
و اینها داره در اون دوران راجع به این آدم ها صحبت میشه. ما اگر بخوایم از نویسنده بزرگ دیگه ای صحبت بکنیم که اون هم اتفاقا مربوط به مکتب رئالیسم هست و جز به رئالیست ها هست، اما رئالیسمش با تالستوی خیلی فرق میکنه، میتونیم در این سوی جهان از همینگوی نام ببریم. همینگوی با توجه به اینکه نویسنده ای هست که خودش میره از آمریکا به اروپا و یک سری جنگ‌های داخلی اروپا رو به خصوص در زمان جنگ‌های داخلی اسپانیا تجربه میکنه و بر اساس تجربیاتش مینویسه، دو سه تا از بزرگترین رمان‌های خودش رو بر اساس این تجربیات فردیش داره خلق میکنه.
بله.
اما باز شما میبینید که همونجا هم مسئله انسان، تنهایی انسان، گمگشتگی‌هاش، عاشق شدنش، جدا شدنش، مرگ و سایر چیزها چقدر اهمیت پیدا میکنه.
به تعبیری میشه گفت در اون سوی جنگ قرار میگیره و دوباره اون دو قطبی ایجاد میشه به تعبیری.
دقیقا همینطوره. و میدونید این بیشتر ماهیت رمان هایی هست که دیگه ما از قرن مثلا 19 به این سو میبینیم. شاید قبل از اون در اون ادبیات خیلی کلاسیک و سنتی تری که حالا یک وجوه خیلی مثلا شوالیه‌گری یا حماسی داشته، خب اونجا جنگ ها هم خیلی شکل کلاسیک و حماسی داشته دیگه. شوالیه بوده، به جنگ میرفته، نمیدونم بر لشکر دشمن پیروز میشده یا بر اژدها پیروز میشده و یه قصه خیلی اخلاقی و آموزنده گفته میشده و تموم میشده. یعنی اون چالش های فردی توش نیست. اما ویژگی رمان های مدرن اینه که چون معمولا سعی میکنن به درون ذهن کاراکترها سفر بکنن و حتی سوی دیگه جنگ رو در حد توان خودشون نشون بدن، بنابراین خیلی متفاوت میشه با یک قصه ساده گفتن. مثلا رمان بسیار معروف در جبهه غرب خبری نیست که در همون اوایل قرن 20 1929 نوشته میشه، نویسنده آلمانی ارش مایر مارک، این رمانی که همونقدر که جنگی هست اما ضد جنگ هم هست، یعنی و به همین خاطر از سوی خیلی ها تایید میشن، از سوی خیلی ها هم کتاب رو دوست ندارن و نفیش میکنن، یا کارهای دیگه مثلا راه های افتخار و همین ترتیب. بنابراین میخوام بگم که همونقدر که ادبیات جذاب و با شکوهی هست و خب خیلی حسهای خوبی رو میتونه در آدم زنده بکنه، همونقدر هم به فکر فرو میبره و وجوه و سویه های دیگه جنگ رو هم نشون میده.
بسیار عالی. همین الان من مثلا چند تا رمان جنگی رو پیش خودم مرور کردم، اونا که واقعا آینه جنگ هستن با تمام مسائل انسانی، اخلاقی و ملیش، در نظرم رسید که اصلا عشق بین نیروهای متخاصم توشون مطرح میشه. حتی
دقیقا همینطوره ما حتی میتونیم توی رمان‌های تاریخی هم دنبال یه همچین ردپایی از عشق‌های خیلی شورانگیز بگردیم، زمانی که داره نیروهای متخاصم رو در مقابل همدیگه قرار میده.
در همین کار ارنست همینگوی هم از موضوع عشق پدیدار میشه.
دقیقا همینطوره. بله. ما حتی مثلا رمان‌های تاریخی داریم که جنگ‌ها رو اونقدر عقب برده که به زمان مثلا جنگ‌های صلیبی رسونده. خب. و شما میبینید که نیروهای متخاصم و اون دو سویی که دارن مثلا جبهه صلیبی رو میجنگن با جبهه مسلمانان، حتی ما اونجا هم مثلا این دفعه میبینیم که عشقی بین یک مثلا خانمی از اون طرف یا آقای از اون طرف پدیدار میشه.
بسیار خوب. یاد تجربه دیوار برلین میفتیم که واقعا این سو و اون سو عاشقانی که این سو و اون سوی دیوار بودن، و بعد از اینکه دیوار فروخت به نوعی اون هم تجربه جنگ بود دیگه. حالا جنگ تبلیغاتی رسید و بلنگو میگذاشتند و اینها. بسیار خوب. بنابراین این که در اون مقدمه ذکر شده که منبع خیلی غنی برای ادبیات داستانی است، به واقع همین طور هست و شاهکارهای بزرگی خلق میشه. یکمی هم اگر که موافق هستین برگردیم به ادبیات جنگ در کشور خود ما. هنوز تونستیم به اون گنجینه دست پیدا کنیم به نظر شما، یا اینکه باید باز هم فاصله بگیریم از جنگ تا بتونیم یه خود شفافتر و رئالیستی تر واقع گرایانه تر بهش بپردازیم؟
من فکر میکنم هنوز خیلی جا داره راجع به اتفاقات و راجع به اون ماجراهایی که بر سر ما گذشت، خیلی هنوز جای نوشتن داره. این فاصله گیری که شما میفرمایید بسیار لازمه، به خاطر اینکه حتی ما فیلم‌های سینمایی رو هم که راجع به جنگ ساخته شد، اگر در زمان خودش مثلا خیلی هم شاید محبوب بود یا حالا به هر دلیلی نبود، الان که ما فاصله نگاه میکنیم شاید خیلی بهمون مثلا برمون جالب نباشه و حس کنیم حق مطلب ادا نشده.
بله.
یا این میتونسته از خیلی زوایای دیگه‌ای هم به اون قضیه بپردازه، ولی صرفا اومده از یه طرف فقط مثلا اون قضیه رو باز کرده. دقیقاً جذابیت داستان‌های جنگی در این میتونه باشه که تمام لایه‌های خاکستری اون قهرمانان درگیر ماجرا رو نشون بدن، و برای همین فکر می‌کنم ادبیات ما هنوز خیلی کار داره و خیلی میشه از حتی خود همون جنگ رو از ژانرهای مختلفی بیان کرد.
بله.
اگر ما توی اسپاس بخوایم با سینما مثلا مقایسه بکنیم، ما یعنی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین کارهامون کاری هستش که میاد جنگو چیکار می‌کنه، از یک زاویه حتی طنز بهش می‌پردازه، مثلا لیلی با من است.
آره، کارهای تبریزی.
بله، که خب ما الان اینو توی ادبیات نداریم، یا ادبیات جنگی عاشقانه‌مون خیلی کمه.
بله.
و این در واقع خب مثلا میتونه باشه. به هر حال نویسنده‌هایی داشتیم که اتفاقا از زاویه‌های کارهای جالبی منتشر کردن. من از دو نفر اگر بخوام نام ببرم که به نظرم خیلی موفق‌تر نشون دادن، یکی آقای مجید قیصری هست.
بله، دقیقاً.
در واقع ایشون هر جایی در هر کتابش که از یک زاویه به جنگ وارد شده، به شدت من فکر میکنم روح خواننده رو میلرزونه با سوژه‌ای که انتخاب میکنه و اون قدرتی که در بیان موضوع داره. نویسنده دیگه‌ای که من فکر میکنم تو ژانر جنگی از ایران بسیار موفق بودن آقای حبیب احمدزاده هستن. ایشون هم به خصوص با رمان شطرنج و ماشین قیامت،
بسیار
که بسیار رمان تحسین شده یه و به زبان انگلیسی هم ترجمه شده و به زبان‌های دیگه و پخش جهانی هم داشته، یعنی من فکر می‌کنم که شاید از معدود رمان، البته آقای قیصری هم همینطور کتابشون
ترجمه شده.
بله، پخش بین‌المللی داشته. کتاب آقای احمدزاده هم خیلی موفق بوده و بسیار کتاب جذابیه و اتفاقا پشت جنگ رو، یعنی یه جوری مال روسای محاصره آبادان هست و اون چند نفری که موندن در یک جایی و در یک استحکاماتی و دارن دفاع میکنن هنوز.
بسیار
کار جذاب.
متشکرم. حالا وقت نداریم، می‌خواستم اینو بگم در مورد این صحبت کنیم که ادبیات در پسا جنگ، هم ادبیات جنگ همچنان جریان داره، خودتون یک درآمدی ازش رو آمدین، فکر می‌کنم برسیم جلسات بعد بیشتر در موردش صحبت کنیم. خانم مقانلو، مثل همیشه من خیلی از گفتگو با شما لذت بردم، سپاسگزارم ازت. تندرست باشید و خدا نگهدارتون.
ممنونم، روز خوش. خدا
سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. پیرامون ادبیات جنگ داریم صحبت می‌کنیم، با خانم شیوا مقانلو مترجم گفتگو کردیم، تجربه‌های جهانی ادبیات جنگ رو کاویدیم. از شما هم پرسیدیم که آیا شما از مخاطبین ادبیات جنگ در جهان هستید و چه نمونه‌هایی از این ادبیات رو می‌شناسید یا خوانده‌اید. 2204885 و 2205882 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. از آثاری مشهور که در حوزه ادبیات جنگ میتونیم بهش اشاره کنیم، اثر نامدار ارنست همینگوی، یعنی ودا با اسلحه است. این کتاب داستان جوانی امریکایی با نام فردریک هنریست که با درجه ستوان در جنگ جهانی اول در بخش آمبولانس ها در ارتش ایتالیا خدمت میکنه و عاشق یک پرستار میشه. چقدر جالب، در مورد همین با خانم مقانلو صحبت کردم، گفتم که تجربه عشق است. بخشی از این کتاب رو با صدای محمد امرایی بشنوید.
سال بعد سال پیروزی های بزرگ بود. کوه آن سوی رودخانه و تپه های اطرافش تصرف شدند. در جنوب دشت هم پیروزی های به دست آمد. وقتی در ماه اوت از رودخانه گذشتیم، ما را در خانه این محصور با باغ و درختان سایه‌دار و یک چشمه اختصاصی اسکان دادند. جنگ حالا در کوه های دیگری در فاصله یک مایلی ما ادامه داشت. شهر زیبایی بود و باغ ما در میان این شهر زیبا راحت تصرف شد. اما جنگ در کوها پیش نمی رفت. اتریشی ها فقط مناطق نظامی شهر را بمباران می کردند. مغازه ها، بیمارستان و کافه ها دائر بودند. انگار اتریشی ها قصد داشتند بعد از جنگ به شهر بازگردند. در شهر دو کافه خوب برای استراحت و تفریح بود. وقتی شهر اشغال شد، یکی به سربازها رسید و دیگری به افسرها. نشانه‌های زیادی می‌گفت آن پاییز با سال‌های قبلش فرق دارد. جنگ شدید در کوه‌ها، رد گلوله‌های توپ بر دیوار خانه‌ها، حجم آجر و گچ و سیمان سر کوچه‌ها و حتی پادشاهی که راحت دیده می‌شد. همه نشان می‌داد آن سال و آن پاییز با همیشه فرق دارد. از بالای کوه شهر پر از سبزی درختان شاه بلوط بود، اما در پاییز چیزی جز تنه‌های لخت یا زغال شده ی جنگل باقی نمانده بود. برف هم زودتر از هر سال شروع شد. باد رد برف را روی ساختمان‌ها و جنگ افزارها می‌کوبید. زمستان سردی بود. در کافه مخصوص افسرها کنار پنجره با دوستم ستوان رینالدی نوشیدنی می‌خوردیم. برف بی امان می‌بارید. معلوم بود کار جنگ در زمستان تمام است. احتمالاً فتح کوههای مقابل میماند برای بهار سال بعد. دوستم کشیش همرزم من را دید. به پنجره کوبید. کشیش هم ما را دید. لبخند زد و دست تکان داد. دوستم اشاره کرد که بیاید تو. اما کشیش دست تکان داد و رفت.
فرازی از رمان بی نظیر ودا و اسلحه رو شنیدید، اثر نویسنده نامدار ارنست همینگوی با صدای محمد امرایی که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. امروز با شما پیرامون ادبیات جنگ و تجربه های جهانی اون، حتی تجربه های ایرانیش صحبت میکنیم. شما هم از آنچه خواندید پیرامون ادبیات جنگ برای ما بفرمایید. 2285 2285 2 0 شماره تلفن ما هم هست 30558.
سلام، وقت بخیر. رمان هایی که در زمینه جنگ های جهانی هستش قطار سر وقت رسید. دومی در جبهه غرب خبری نیست. سومی طلا. چهارمی جنگ و صلح اثر تولستوی. بنده میخواستم بگم به کتاب هایی که در زمینه جنگ های گذشته هست علاقه زیادی دارم و اگر کتابی پیدا کنم 100% میخونم، چون خیلی به نظر من منابع جالب هستش که انسان هستی بیشتر بخونه بیشتر پیش گرونی رو دوست داره اونها رو مطالعه بکنه. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. متشکرم. دست گل سیدرد نکنی. خدا نگهدار.
عصب خیلی رادیو فرهنگ. خواستم بگم کتاب دارو من خوندم روزا، خیلی کتاب خوب بوده، درباره جنگ و جبهه و نابوده، خیلی کتاب خوب بوده. از کاشم صدقه رسول زاده. خداحافظ.
خیلی متشکرم که با همون تماس میگیرید، از تجربه های خانشی خودتون پیرامون ادبیات جنگ با ما سخن میگید. یه بخشی رو هم با خانم مغانلو داشتیم پیرامون، اون که هرچقدر از جنگ فاصله بگیریم ادبیات جنگ بیشتر در واقع خودش رو نمودار میکنه. شاید مثال خیلی خوبش در حوزه شعر و داستان ادبیات دفاع مقدس باشه که الان که داریم فاصله میگیریم از اون رویداد، آثار بسیار بسیار برگزیده‌ای دارن خلق میشن، آثاری که قشنگ لایه‌های زیرین جنگ و تجربه‌های زیسته از جنس زندگی آدم‌هایی رو که جنگ همه هستی اونها رو تغییر داد داره نوشته میشه و خوانده میشه. با ما همراه باشید در ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با تجربه‌های جهانی و ایرانی در ادبیات جنگ. رویدادهای ادبی. انتشار بهترین داستان‌های جلال آل احمد به زبان بنگالی. کتاب بهترین داستان‌های جلال آل احمد توسط عبدالصبور خان به زبان بنگالی ترجمه و منتشر شد. در این کتاب 10 داستان این نویسنده ایرانی گلچین شده و به عنوان بهترین داستان‌های او توسط عبدالصبور خان به زبان بنگالی ترجمه شده. بعد از مقدمه کتاب به شرح حال جلال آل احمد پرداخته شده در این کتاب، همچنین 14 شماره از ماهنامه نشر بنگال به منظور نمایش‌سازی و معرفی جدیدترین کتاب‌های تألیف و چاپ شده به زبان‌های بنگالی و انگلیسی در بنگلادش منتشر شده. رایزنی فرهنگی کشورمون در بنگلادش در این شماره از ماهنامه کتاب بهترین داستان‌های جلال آل احمد رو معرفی کرده. ترجمه 5 رمان پورتولاس منتشر شد. رمان پلیس گلها، درختها و جنگلها نوشته رمان پورتولاس با ترجمه ابوالفضل الله دادی راهی بازار نشر شد. این کتاب 5 کتابی است که نشر ققنوس با ترجمه الله دادی با خرید امتیاز کپی رایت از پورتولاس منتشر میکنه. پورتولاس به عنوان یک نویسنده جوان شناخته میشه. در سال 2013 با رمان سفر شگفت‌انگیز که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود به پدیده ادبی سال فرانسه تبدیل شد و پس از اون آثار دیگر خودش رو هم منتشر کرد. من نام کتاب رو یک بار دیگه بگم: سفر شگفت‌انگیز مرتاد که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود نام این کتاب هست. اینک از بختیاری ماست که آقای الله دادی مترجم این کتاب هم مهمان ما هستن در برنامه زنده ققنوس. درود بر شما آقای الله دادی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید شما، همکارانتون، همچنین شنوندگانی که صدای ما رو میشنوم. امیدوارم که همه سالم و سلامت باشه. من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. کمی در مورد ترجمه تازه‌تون بگید و چقدر هم جالبه که با خرید کپی رایت این کار رو انجام دادن ناشر.
بله، همه کتاب‌های رمان پورتولاس که در ایران منتشر شد همه با خرید حق کپی رایت بوده. پلیس گل‌ها، درخت‌ها و جنگل‌ها در واقع ششمین کار آقای پورتولاس هست که سال گذشته منتشر شد و در کارهای قبلیش در واقع آقای پورتولاس یک رگه‌هایی از طنز داشت و به مسائل اجتماعی می‌پرداخت. در این کتاب همچنان ما مسائل اجتماعی رو می‌بینیم، منتها از اون رگه‌های طنز بشه مقداری فاصله گرفته و بیشتر اون مسائل اجتماعی رو در حقیقت بهش پرداخته. این کتاب همونطور که عرض کردم خدمتتون سال قبل منتشر شد و خب من ترجمهش کردم. البته 5 کتاب های آقای پورتولاس در ایران منتشر شد. یکی از کتاباش که ادامه‌ای بود بر سفر شگفت‌انگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود رو من ترجمه نکردم و یک کتابی رو هم
این ترجمه شده به فارسی،
ادامه اون سفر شگفت‌انگیز.
بله بله.
و نه، من رو ترجمه نکردم، من نپسندیدم اون ادامه رو و ترجمه نکردم.
بسیار.
ولی و یک کتاب جدید دیگری هم یکی 2 هست منتشر کرده به اسم زیر چتر آدلاید.
خب این قرار ترجمه بشه؟
هنوز تصمیمی در مورد ترجمه نگرفتم، ولی خب به هر حال کتاب بسیار جذابی هست. این کتاب زیر چتر آدلاید
شما هست حسابی؟
بله، یک باز هم به مسئله اجتماعی میپردازه، ولی خب هنوز تصمیم نگرفتم ترجمهش کنم. در مورد پلیس گل‌ها، درخت‌ها و جنگل‌ها نکته دیگه که میتونم بگم اینه که کل کتاب به صورت نامه روایت میشه، یعنی از اول تا انتهای کتاب ما
فرم داره قشنگ. بله
بله، فرم نامه نگاری هست. و این که خود آقای پورتولاس میگه که من سعی کردم که با نوشتن این کتاب از در حقیقت شهرتی که اون سفر شگفت‌انگیز مرتاض داشت فاصله بگیرم. گفت شما از هر کسی میپرسیدین که مثلا رمان پورتولاس رو میشناسین، گفت نه، ولی وقتی میگفتیم که خب سفر شگفت‌انگیز مرتاض رو خوندن، همه میگفتن آره اون کتاب رو خوندن،
اثر از خودش مشهورتر بود.
بله دقیقاً همینطور. حالا الان خب به هر حال خیلی شهرتش بیشتر شده، ولی خب اون زمان اینجوری بوده. ولی خب کلا اینو نوشته که از اون سبک و سیاق فاصله بگیره، حتی ناشرش رو عوض کرد و یک غافلگیری بسیار بسیار بزرگ هم داره که دقیقاً در خط آخر کتاب برای خواننده رو میشه و خود من وقتی داشتم نسخه فرانسوی رو میخوندم خط آخر میگه که من نمیدونم وقتی این راز مشخص میشه، این غافلگیری بزرگ میشه که من نمیدونستم که بخندم یا راوی داستان میگه، میگه من نمیدونستم که بخندم یا گریه کنم. ولی دقیقا من هم همچین حالی داشتم و با خودش خود آقای پورتلاس هم که صحبت میکردم همین رو گفتم، گفتم واقعا من نمیدونستم که بخندم از این غافلگیری رو دستی که خورده بودیم یا اینکه گریه کنم.
نه آدم یاد فیلم های دیوید فینچر میفته یه جورایی. خب آقا عرضم به حضورتون که یه چند دهه است، شاید مثلا بیش از یک دهه است که نویسندگان جوان در سرتاسر جهان اصلا خیلی دارن خوب کار میکنن و زعم این میره که به زودی یک دوتا از این نویسنده اصلا نوبل ادبیات بگیرن، مثل موراکامی. این نوع اقبال مخاطب به آثار نویسندگان جوان به کجا برمیگرده؟ از کجا نشأت میگیره؟ توی ایران هم پورتولاس خیلی زیاد داره خونده میشه، همین که شما اینطوری دارید ترجمه میکنید آثارش خیلی داغ داغ در واقع داره برمیگرده به فارسی، این از کجا نشأت میگیره این موجی که ایجاد شده؟
من فکر بله همونطوری که شما میفهمید، من فکر میکنم یکی از مهمترین دلایلی که باعث اقبال نویسندگان جوان میشه این هست که به موضوعات روز خیلی میپردازن. مثلا اگر بخوایم در مورد آی پورتولا صحبت کنیم، سفر شگفت‌انگیز مرتازی که در جالباسی آی که گیر افتاده بود داستان مهاجران غیر قانونی داره تعریف میکنه.
بله.
خب میدونیم مسئله مهاجران غیر قانونی خیلی مسئله بروزی هست در اروپا و همچنان هم یکی از معضلات محسوب میشه. یا مثلا در ناپلئون به جنگ داعش میرود، ما بود دیگری از داعش رو میبینیم و انتقادهای خیلی تند و تیزی میکنه از دولت‌های غربی در برخورد با همچین هیولایی. یکی از دلایلی که من فکر میکنم که نویسنده های جوان دارن اینجوری مورد استقبال قرار میگیرن همین هست که اینا مسائل روز رو خیلی خوب حلاجی میکنن و میتونن با مخاطب ارتباط برقرار کنن. ضمن اینکه داریم میبینیم خیلی دیگه طولانی نویسی در دستور کار نویسنده ها هم نیست.
دقیقاً
مثلا کتابا میبینیم که 200 صفحه 220 صفحه 300 صفحه خود مملکت ما هم همینجوری شده، یعنی خود ناشرها هم آنچنان اقبالی ندارن به اینکه مثلا کتابای خیلی حجم رو در حقیقت چاپ کنه.
به تأثیر از مخاطبین دیگه.
آره دیگه، یعنی همین، یعنی مخاطب هم اینجوری میپسنده و اینجوری میره سراغ کتابا. در مثلا فرانسه که خب من بیشتر باش در ارتباط هستم، در محافل ادبیشون دارم میبینم، یعنی کتابایی که داره منتشر میشه، همین کتابی که مثلا امسال کنکور رو برد 245 صفحه است، یا مثلا همین کتاب آخر آقای پورتولاس هم همین قدر هست. این هم خب میتونه به چه دلایل باشه.
پس دیگه روزگار داستان بلنده به ترتیبی به جای حالا مثلا رمان و اینها.
حالا هنوز داستان بلند اون داستان بلند نرسیدیم، ولی من فکر کنم سیر انتشار کتابا داره نشون میده که به اون سمت داره میره دیگه. خب به هر حال حوصله، مثلا شما تصور کنید مردم فرانسه که از کتابخونه مردم های اروپا هستن، یعنی خیلی از کتابا خونده میشه، دیدن مثلا کتابی که گنکور میبره 700 800 هزار نسخه، بیش از 700 هزار فروش میره. خب ولی با این وجود هم از یک حجمی بیشتر نیست کتاب ها.
بله. خب من الان دو تا سوال دیگه دارم. نخست این که شما مستقیم از فرانسه ترجمه میکنید به فارسی؟
بله.
بسیار عالی. این خیلی به نظرم بهتر از این که کتاب برگرده به انگلیسی بعد از انگلیسی دوباره برگرده به فارسی. خب خیلی خوبه که ترجمه مستقیم میشه.
بله. من تحصیلات مرتبط از من هم لیسانس هم فوق لیسانس هم زبان و ادبیات فرانسه خوندم و برای همین شانس که از فرانسه مستقیم ترجمه.
بسیار هم عالی. سوال دیگر من این هستش که شما فرمایش کردین که با توجه به ذوق و ذائقه مخاطب این نویسندگان جوان با توجه به این که به سمت رویدادهای روز میرن و دغدغه‌های مردم روزگار خودشون رو بیان میکنن، خب مورد اقبال قرار میگیرن. این اقبال مخاطبان رو تامین میکنه، اما آیا اقبال ادبیات رو هم تامین میکنه؟ مثلا جنگ و صلح ما الان پیش از شما راجع بهش صحبت کردیم، حتی بعد از تجربه جنگ هم خواندنیه، اما مثلا آیا بعد از تجربه داعش واقعا این کتابی که مثلا به داعش پرداخته شده جذاب میتونه باشه؟ میخوام بگم که این تاریخ مصرف زده نمیکنه کتابهای نویسندگان جوانمون؟
ببینید یه بخشی از کتاب‌ها هستن که چرا تاریخ مصرف دارن تموم بشن، ولی ما داعش رو اگر به عنوان یک شر در نظر بگیریم، و شر همیشه وجود داره، شما مثلا در مورد همین کتاب ناپلئون به جنگ داعش می‌رود،
بله،
اونجا صحبت میکنه که اونجا راه حلی رو که مطرح میکنه آقای پورتلاس اینه که میگه نمیشه با جنگ اینو از بین برد، به خاطر اینکه یک شر هست و شر همیشه وجود داره. ما باید رفتارها رو عوض کنیم، باید ذهنیت‌ها رو عوض کنیم. وقتی ذهنیت ها عوض بشه، خب دیگه شر ایجاد نمیشه که حالا بخواد